ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید خادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان میگوید با خروج قوای خارجی هیچ بهانه برای جنگ طالبان باقی نمیماند.
کدام بهانه باقی نمانده است، به آرام و به خوبی میروند و ما به پای خود استاده شدیم.
مشکلات پرداخت معاش محصلین پانتون وزارت دفاع افغانستان. با گفته مسئولان محلی، طالبان در ولایت پروان مردم را تحت فشار قرار میدهند که با دولت همکاری نکنند. بیماری سرخکان در غور با سرعت در حال گسترش است. یک مادری که فرزندش را برای معالجه آورده میگوید در مسائل جهانی سهولت در پذیرش مهاجران در امریکا و در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و مربای مرس را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها: سرازیر شدن سیلاب‌ها در غرب افغانستان، 24 قربانی گرفت. رئیس جمهور غنی میگوید حمایت پاکستان از طالبان به معنای دشمنی با مردم افغانستان است. و وزارت خارجه سوئیس از مرگ یک دیپلماتش در تهران خبر میدهد. مشروع خبرها: سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت هرات، 22 قربانی گرفته و صدها خانه را تخریب کرده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب‌ها به ولسوالی‌های ادرسکن و اوبه وارد شده است.
متاسفانه سیلاب در ولایت هرات خسارات و تلفات زیادی را به بار آورده. در ولسوالی‌های مختلف گزارش های ابتدایی می‌رسند تا اکنون 22 تن جان‌های خود از دست دادن که شامل کودکان، زنان و افراد کهنسال می‌باشند.
در ولایت غور هم دو تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها جان باختند. به گفته اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی غور، بیش از 150 خانه هم ویران شده. بر اساس گزارش‌ها بیشتر خانه‌ها در ولسوالی‌های دولتیار، مرغاب و ساغر آسیب دیدند. مقام‌ها می‌گویند که واحدهای مددرسانی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر پاکستان به حمایت از طالبان ادامه دهد، گزینه دشمنی با مردم افغانستان را انتخاب کرده. آقای غنی در مطلبی که امروز در مورد جنگ و صلح افغانستان برای نشریه فارن افیرز نوشته گفته است، با حمایت از طالبان پاکستان فرصت‌های اقتصادی را که اتصال منطقه فراهم می‌کند از دست خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که بزرگترین خطر برای صلح محاسبه نادرست گروه طالبان است. به گفته او تو اکنون طالبان بر روایت خودشان فکر می‌کنند که آمریکا و ناتو را شکست دادند. آقای غنی در این مطلب افزوده که طالبان خود را جسور فکر می کنند، زیرا رهبران نظامی این گروه ایجگاه مفکوره صلح را نپذیرفتند و بزرگترین خطر امین است که آنها به صلح و علی سیاسی بحران علاقمندی ندارند و راه جنگ را برگزیدند. تا اکنون پاکستان و طالبان در مورد این نوشته ای رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان ندادند. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در یک شبانه روز گذشته بیش از 180 تن از جنگجویان طالبان در چندین ولایت کشته شدند. فؤاد امان از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلفات به شورشیان در ولایت‌های هلمند، غزنی، لغمان، کندهار، زابل، هرات و بغلان وارد شده است.
در مجموع در 24 ساعت گذشته 181 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند و بی ترتیب ساعات و اراضی گسترده به خصوص در ولایت هلمند و در ولایت غزنی از وجود طالبان پاکسازی گردید.
منابع مستقل هنوز آمار وزارت دفاع را تایید نکردند. پیش از این هم خبرهای زد و نقیز در مورد تلفات در هلمند نشر شده بود. پلیس هلمند از کشته شدن بیش از 110 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر داد، اما طالبان این خبر را رد کردند. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان این گروه، در توییتر نوشته که تنها یک جنگجوی در هلمند کشته شده و در مقابل به نیروهای افغان تلفات سنگین وارد شده است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه سوئیس از مرگ یک دیپلماتش در تهران خبر می‌دهد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک دیپلمات سوئیس در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. وزارت خارجه سوئیس امروز گفت که از این رویداد شوکه شده است. در خبرنامه این وزارت در مورد هویت قربانی و چگونگی رویداد جزئیات دادن نشده. خبرگزاری های فارس و مهر ایران به نقل از مجتبی خالدی، سخنگوی اداره وضعیت اضطراری آن کشور، گزارش دادند که جسد یک زن پس از آن در یک باغچه پیدا شد که پیش خدمت او از ناپدید شدنش خبر داد. انگیزه رویداد تا اکنون روشن نشده. عمر این دیپلمات زن از سوی رسانه های ایران 51 سال گفته شده. سفارت سوئیس از 42 سال به این سو با عنوان حافظ منافع امریکا در تهران فعالیت می کند. و در استرالیا زانو زدن و کمک خواستن یک زن افریقایی تبار از صدر اعظم این کشور خبرساز شد. در تصاویر دیده می شود که صدر اعظم اسکات موریسن نشست خبریش را امروز در شهر راکهمپتون به پایان رسانید و در این هنگام یک زن نزدیک او شد و با دست پاهای او را گرفت. زن می گوید که نیمه از اعضای خانوادهش را در کامرون از دست داده و می خواهد تا حکومت استرالیا برای باقی مانده اعضای خانواده او کمک کند. صدر اعظم استرالیا به زن اطمینان داده که وزیر مهاجرت این کشور و سایر مقام ها به قضیه اعضای خانواده او هر گونه رسیدگی خواهند کرد. تا گرفتن این اطمینان زن حاضر نبود پاهای صدر اعظم استرالیا را رها کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که با بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور، طالبان هیچ بهانه‌ای برای دوام جنگ ندارند. وی تاکید کرده که افغانستان از لحاظ دفاعی متکی به خود است و اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، با پاسخ سخت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور هیچ بهانه‌ای برای ادامه جنگ جستجو نکنند و به خواست بیگانه ها دست به بربادی این کشور نزنند. وی این سخنان را روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه های هفته معارف بیان کرد. وی تاکید کرد در حال حاضر افغانستان متکی به خود است و اگر طالبان به جنگ ادامه دهند، مردم افغانستان در برابرشان می ایستند.
کدام بهانه باقی نمانده است، به آرام و به خوبی می روند و ما به پای خود استاده شدیم. این مردم و این مملکت اول از خداوند بزرگ است، دوم از مردم افغانستان. هر فردی که مزدوری شخص دیگر را می کند، امروز از این مزدوری بیرون شود و اگر به دستور فرد دیگر اینجا دست به بربادی می زند، این ملت در برابرشان استادگی می کند.
دو ملت مقابل کم دارید.
اما طالبان گفتند به جنگ اولویت نمیدهند و تلاش میکنند که مشکلات باقی مانده هم از راه مذاکره و تفاهم حل گردد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی نوشته است: زمانی که نیروهای خارجی بیرون شوند، باید یک حاکمیت اسلامی پاک مردم افغانستان برای آن 20 سال خون ریختند، با قوت بزرگ جهان مبارزه و جهاد کردند به دست آید. اما اگر کسی در برابر اهداف ما موانع ایجاد کند، جهاد ادامه مییابد. در این مراسم 59 مکتب در 22 ولایت کشور نیز به بهره برداری سپرده شد و بر اساس برنامه اقتصادی داخلی در تمام افغانستان زمینه‌های آموزش برای زنان کم سواد یا بدون سواد افتتاح گردید. مقامات افغان میگویند تا پایان سال روان میلادی صدها مکتب دیگر هم به بهره برداری سپرده خواهد شد و مشکل آموزش متعلمین در زیر آسمان خاتمه خواهد یافت. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی خود گفت در حال حاضر معارف افغانستان با حملات وحشیانه مواجه است. وی با اشاره به حمله موتوربم در ولایت لوگر که در آن ده ها جوان خواهان برای اشتراک در امتحان کنکور آمده بودند کشته و زخمی شدند، گفت امروز که محصلان افغان میخواهند در مورد آیندهشان فکر کنند ترور میشوند. آقای غنی خطاب به طالبان گفت افغانها باید مسائلشان را بین خود حل کنند و نباید با اشاره بیگانه ها افغانها را از بین ببرند. رئیس جمهور غنی همچنین گفت حکومت افغانستان صلح میخواهد و همچنین تاکید کرد پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور فیصله در مورد تمام مسائل ملی از سوی مردم و حکومت افغانستان صورت میگیرد.
تحسین مشیر چی نیده و طالبان؟
رهبر شما کجاست؟ با طالبان کجا پنهان هستید؟ بیایید و برای مردم افغانستان بگوید با کدام دلیل با شما گوش بدهند. اما ما صلح میخواهیم، صلح عقب نمی رویم، زیرا صلح آن حق اساسی است که تمام حقوق دیگر روی آن استوار است و باید بدانید حالا قوات های بین المللی از افغانستان می روند. تصمیم ملی از سوی مردم و حکومت افغانستان گرفته می شود.
دولت اولس در افغانستان نیست.
آقای غنی بار دیگر تاکید کرد طالبان در یک سال گذشته به ارزش $1 میلیارد به زیربناهای افغانستان صدمه رسانیدند. این در حالی است که از اول ماه می سال روان خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد و این روند تا 11 سپتامبر تکمیل می گردد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا گفته که نیروهای هوایی افغانستان به پشتیبانی قراردادها متکی هستند. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی افغانستان و ویژه نیروهای هوایی این کشور به پشتیبانی پیمانکاران نیاز دارند و همکاری آمریکا به این نیروها به گونه غیر ملموس از امروز به بعد هم ادامه خواهد یافت. اما وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که نیروهای هوایی این کشور مسئولیت جنگ را به صورت کامل به دوش گرفتند. در این گزارش جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
نیروهای هوایی افغانستان مهمترین بخش نیروهای نظامی این کشور در حال جنگ و نگرانی ها از عدم کارایی کافی این نیروها پس از خروج نیروهای خارجی. اکنون با خروج نیروهای خارجی و تغییر چگونگی حمایت آمریکا از نیروهای هوایی افغانستان، این نیروها بیشتر از هر زمان دیگری با یک آزمون تمام عیار روبرو هستند. پشتیبانی و کمک رسانی به نیروهای زمینی در میدانهای جنگ و هدف قرار دادن مخالفان از ماموریت‌های اصلی این نیروها است. هرچند وزارت دفاع افغانستان آماری از شمار حمله‌های هوایی روزانه را نمی‌دهد، اما مسئولان می‌گویند که روزانه تا 60 پرواز ترانسپورتی را با پشتیبانی از نیروهای دولتی انجام می‌دهند، از رساندن سلاح و مهمات گرفته تا انتقال زخمیان از میدانهای جنگ. ذبیح الله اکبری، فرمانده بخش انتقالات نیروهای هوایی افغانستان:
ظرفیت ایره داره که به تمام نظامیان خودم رسیدگی بکنه، به شهید و زخمی هم رسیدگی بکنه. الحمدلله روزانه ما 50 الی 60 پرواز می داشته باشیم.
بر بنیاد آمارها و روی افغانستان 170 طیاره و هلیکوپتر دارد، اما برخی از نظامیان پیشین به این باور هستند که بخش هوایی افغانستان به گونه لازم تقویت نشده است. عتیق الله عمرخیل، فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت
آن طوری که لازم بود که یک قوای هوایی برجسته از صنوف مختلفه با وجود بیه، امریکایی کار نکرده، عمدن نکرده. به این خاطر میگم اگر اکمالاتی که لازم است برای قوای هوایی با وقت و زمان صورت بگیره، اکمالات از هر نقطه نظر تامیناتش و پرسنل تخنیکیش بتانه امی تخنیک با پای استاد بکنه، اینا وظایف خود انجام داده میتان.
در اوضاعی که نیروهای خارجی آخرین روزهایشان را برای مشوره‌دهی در کنار این نیروها سپری میکنند، تمرکز بر بدست گرفتن مسئولیت ها بر عملکرد مستقلانه این نیروها، چی در بخش عملیات هوایی و چی در بخش حفظ و مراقبت از امکانات هوایی بیشتر شدند. عبدالفتاح اسحاق‌زاده، فرمانده بخش حفظ و مراقبت تکنیک هوایی، میگوید
طیارات می‌ابده 100% متوانایی داریم، امیال مکمل مستقل کار میکنیم، در تیارات ایمدی خود آزر قیاس 70% ما مستقل کار میکنیم. در تیارات بال ثابت کمیال شما میبینین پرسنل های ما کار میکنه، ما تقریبا 70-80% توانایی مستقل کار داریم. در این مدتی که همکارا آمدن و این تیارای تیپ جدید به ما داده شده، در حدود 1600 نفر مسلکی تربیت شده.
اما با تازگی وزارت دفاع آمریکا میگوید که این نیروها هنوز هم به پشتیبانی پیمانکاران متکی هستند. جان کربی سخنگوی این وزارت دیروز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت:
آنگونه که صحبت کردیم، برخی از آنها با ویژه نیروهای هوایی بر پشتیبانی پیمانکارها متکی هستند و برخی از آنها یعنی قراردادها باید هنوز هم در آن کشور انجام شوند. اما آن یعنی قراردادها به اساس یک ترتیب متفاوت قراردادها از آنچه که اکنون موجود است انجام خواهند شد.
آقای کربی گفت که نیروهای آمریکایی دیگر در افغانستان حضور نخواهند داشت و حمایت این کشور از افغانستان عمدتاً کمک مالی خواهد بود. او تأکید کرد که این کمک ها غیر مرموزتر از کمک های امروز خواهد بود. اما گروه طالبان نسبت به پیامدهای ناگوار حضور هر نوع نیروی خارجی در افغانستان هشدار می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت: اگر هر گونه نیروی خارجی به شمول پیمانکاران یا آنان در افغانستان حضور داشته باشند، به مبارزه‌شان با آنان ادامه خواهند داد. فراهم آوری نیازمندی های تکنیکی و حفظ مراقبت از سیاره ها یکی از مهمترین بخش ها برای بقای نیروهای هوایی است. فواد یمان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که این تعهد از جامعه جهانی و آمریکا وجود دارد.
تعهدات جامعه جهانی و خصوصا ایالات متحده آمریکا مبتنی بر حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به خصوص قوت های هوایی افغانستان پابرجاست، از لحاظ تکنیکی و همچنان از لحاظ مالی، و تعهد سپردند که قوت های هوایی افغانستان حمایت خواهند کرد.
پیش از این اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش 3 ماه نخست 2021 خود گفته بود که نیروهای هوایی افغانستان بدون ادامه پشتیبانی پیمانکاران آمریکا بیش از چند ماه هم نمیتواند مؤثریت پایدار در جنگ داشته باشد. از سوی دیگر جنرال کنت فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی آمریکا در خاورمیانه در 22 اپریل در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا نسبت به توانایی نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه نیروهای هوایی این کشور ابراز تردید کرده بود. نیروهای هوایی افغانستان که در سال 2007 و به کمک آمریکا و ناتو بازسازی شد، در حال حاضر بار سنگین‌ترین نبرد را به دوش می‌کشند.
یک سنجش تازه دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر خبرنگاران قتل‌های هدفمند را نگرانی اصلی خود خواندند. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد در یک نشست خبری گفت که این گزارش بر اساس مصاحبه با بیش از 350 خبرنگار تهیه شده است. در این مورد گزارشی داریم که با هم می‌شنویم.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد نی نسبت به افزایش قتل‌های هدفمند خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و حکومت را در بازداشت عاملان قتل خبرنگاران به کوتاهی متهم کرده است. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی مطبوعات با پخش گزارش نظرسنجی این نهاد در میان خبرنگاران گفت که مهاجمان خبرنگاران را به گونه گزینشی هدف قرار می‌دهند.
ما شاهد از این بودیم که خبرنگاران به یک بم برابر می شدن، در یک انفجار، در یک حمله، در جریان جنگ اینی رقم خبرنگارا کشته می شدن. ولی از حدود 7 ماه و بعد ما شاهد از این هستیم که خبرنگارا دستچین می شن، برنامه ریزی به جان خبرنگارا می شه و اونا یک هدف از عمل به این عملات عملات هدفمند می گن و هر روز افزایش پیدا می کنن.
رئیس نای افزود که در این نظرسنجی با بیش از 350 کارمند جامعه رسانه‌ای درباره نگرانی ها از امنیت فیزیکی و امنیت شغلی آنها مصاحبه شده است. بر اساس این نظرسنجی بیشتر کارمندان رسانه ها به ویژه خبرنگاران نگران امنیت خود و خانواده های خود هستند. نویسندگان گزارش افزودند که قتل های هدفمند، حمله به خبرنگاران زن، حمله های گروهی و احتمال نادیده گرفته شدن آزادی بیان در گفتگوهای صلح، افزایش خشونت ها، عدم توجه حکومت به بازماندگان خبرنگاران کشته شده از نگرانی های جدی خبرنگاران است. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته که کمیته رسیدگی به نگرانی های امنیتی و شکایات خبرنگاران در این وزارت ایجاد شده و به مشکلات خبرنگاران رسیدگی کرده است. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت اما گفته که تاکنون در زمینه بازداشت عاملان قتل خبرنگاران اقدامات صورت گرفته است.
و تمام قضایای خبرنگاران از طرف پلیس رسیدگی جدی صورت گرفته، تعدادی از عاملین قتل‌های هدفمند خبرنگاران از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شده و تعدادی هم که بازداشت نشده نیروهای امنیتی و خصوص نیروهای پلیس به شدت زیر کار خود دارند و تعقیب پیگیری می‌شود.
با گفته مسئولان نی، از سال 1380 تا کنون در افغانستان 150 خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، یما سیاوش گرداننده پیشین تلویزیون خصوصی اطلاع، ملالا میوان گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس و شمار دیگر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از کسانی بودند که به گونه هدفمند در ماه‌های اخیر کشته شدند. اما خانواده ملالا میوان گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار که در نشست خبری روز سه‌شنبه نی حضور داشت گفت که حکومت از بازداشت عاملان قتل او خبر داده اما تا حال افراد بازداشت شده را ندیده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
طالبان در برخی از مناطق پروان بر مردم فشار می آورند که با دولت افغانستان همکاری نکنند. این را مسئولان محلی می گویند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با افزایش حمله ها و خشونت های اخیر برخی از ساکنان ولایت پروان از بدتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت نگرانند. طالبان در ولسوالی های کوی صافی، سیاگرد و شینواری ولایت پروان حضور دارند. در تازه ترین مورد این گروه در ولسوالی شینواری بر شماری از اشتراک کنندگان یک محفل فرهنگی تیراندازی کردند که پرچم دولت افغانستان در آن وجود داشت. رویداد اخیر بر کسانی که به دور از مناطق کنترل طالبان در پروان زندگی میکنند هم تاثیر گذاشته. عبدالله 24 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او از گسترش ساحه تحت تسلط طالبان در دره قربان در 20 کیلومتری مرکز این ولایت نگران است.
چند وقت پیش در قربان یک بچه از خاطر که در یک بیرق دستش بود از او خاطر او را کشتن. خشونت های جا هر روز یافتر شده میره، هر روز کشتن زیاد از رای بیرون رفتم از افغانستان نیست.
مسئولان ولسوالی شینواری ولایت پروان تایید میکنند که طالبان حضورشان را در ساحه بر مردم تحمیل میکنند. محمد اکوگل ولسوال شینواری:
او کسی که بیرق افغانستان حمل میکرد او زخم برداشته بود، با زبرای طالبا درگیر بود به خاطر بیرق افغانستان. وقتی که طالبا فیر میکنند کسی دیگه شهید میشه، مرمی در جان از او اصابت میکنند. 45 ساله یک شخص دیگه بود که از همسایه‌های از اونا بودند، مرمی در جان از او اصابت میکنه و او شهید میشه. باز یک درگیری بسیار شدید در بین طالبا و مردم همیشه رخ میده.
به خاطر دریافت نظر طالبان در این مورد تلاش کردیم اما تا اکنون پاسخ ندادند.
مقام ها در ولایت غور می گویند که بیماری سرخکان در این ولایت به سرعت در حال گسترش است. دکتران می گویند که روزانه ده ها کودک مبتلا به سرخکان به شفاخانه مرکزی غور منتقل می شود. در این گزارش به وضعیت فعلی در غور پرداخته شده.
قمرگل 32 ساله مادر دو فرزند است. کودکان 2 ساله و 5 سالش ده روز می شود که دوچار ویروسی سرخکان شدند. قمرگل از ولسوالی شهرک به شفاخانه مرکزی غور آمده. او به رادیو آزادی می گوید که در شفاخانه دارو و جای مناسب برای بیمارانش نیست. مسئولان در شفاخانه ولایتی غور نیز تایید می کنند که به تازگی موارد بیماری سرخکان در ولسوالی های شهرک، دولینه، مرقاب و مناطق شهر فریسکو در بین کودکان افزایش یافته. دکتر نصیر پارسا سرپرست شفاخانه ولایتی غور میگوید که تا اکنون 2 کودک مبتلا به این بیماری جان دادند. او وضعیت فعلی را این گونه شرح می‌دهد.
فعلا ما در داخل وارد سرخکان 35 مریض بستر داریم. روزانه حدودا 8 تا 15 مریض مراجعه میکنه و بستر میشه. مشکلات ما به خاطر از اینکه شیوع کرونا هم هست پیدا کرده و ما کمبود جای و همین رقم کمبود تجهیزات طبی ادویه و همین رقم کمبودی منابع بشری. به خاطر از اینکه پرسنل ما به اندازه مریضای روتین همقدر پرسنل داریم، تشکیل ما کم است، ولی مراجعین ما همیشه زیاد بوده.
مقام ها در وزارت صحت عامه کشور مشکل دارو در شفاخانه‌های مرکزی ولایت را تایید می‌کنند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفت:
"بریت شفاخانه‌های ولایتی ما که ما همچنان مشکل داریم، در کنار از او باز ما اتونومی دادیم برای شفاخانه‌ها که بتونن تا وقتی که دوای قرارداد دولت به دولت ما حاضر میشه بتونن در سطح ولایت خودشان دوای مورد نیاز خود خریداری."
دکتران میگویند به دلیل نرسیدن واکسن و رعایت نشدن نظافت در محیط زندگی، بیماری سرخکان شیوع می‌یابد. باباجان نجیب متخصص بخش اطفال در شفاخانه ولایتی غور است. او برای پیشگیری از ابتلا به سرخکان چنین پیشنهاد میکند:
و یگانه راه حل جلوگیری از این مرض واکسینه، که واکسین ما میتونیم که در دو مرحله از حیات در نزد طفل تطبیق بکنیم.
اما مسئولان بخش معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غور میگویند که از 3 سال به این طرف کمپاین واکسین سرخکان در این ولایت راه اندازی نشده است. مقام ها در وزارت صحت عامه کشور میگویند که به زودی کمپاین واکسین سرخکان را در افغانستان آغاز خواهند کرد. ویروسی به نام روبیلا سبب بیماری سرخکان می شود. دکتران میگویند که سرخکان برای کودکان خطرناک است. طفل معمولا تب بلند، سرفه، سرخی چشم و آبریزش بینی می داشته باشد. متخصصان میگویند که اگر طفل دچار این اعراض شده باشد، باید به موقع نزد دکتر برده شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اگر می خواهید به امریکا مهاجرت کنید، شاید این خبر برایتان جالب باشد. اداره جدید ایالات متحده میزان پذیرش مهاجران در امریکا را برای امسال افزایش داده. تنها از جنوب آسیا 13,000 واجد شرایط می توانند که به امریکا مهاجرت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا تعداد پذیرش مهاجران را به طور بی سابقه کاهش داده بود. در مورد اقدام تازه در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میزان پذیرش مهاجران در آن کشور را امسال به 62,500 تن افزایش داده. چند هفته پیش از این اقدام از بایدن انتقاد شده بود که چرا تصمیمش در مورد تغییر پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا درباره پذیرش مهاجران را به تأخیر انداخته بود. اداره ترامپ تعداد پذیرش مهاجران را بسیار کاهش داده بود، به طوری که در ماه اکتبر پارسال گفته بود که آمریکا تنها 15,000 مهاجر را در سال خواهد پذیرفت. بایدن ماه گذشته با صدور فرمان تصمیم قبلی را تغییر نداده بود، اما پس از انتقادها او در بیانیه دیروز گفت که رقم 15,000 به طور بی پیشینه کم بود و بر اساس اطلاعات جدیدی که به دست آورده میزان پذیرش مهاجران را افزایش داده. او افزوده که آمریکا از مهاجران استقبال و حمایت میکند. بایدن گفته که تصمیم اداره ترامپ این ارزش‌ها را منعکس نمیکرد. بایدن در بیانیه‌اش گفته که میزان جدید پذیرش مهاجران پیام مهمی را میرساند که ایالات متحده همچنان برای برخی از آسیب پذیرترین افراد در جهان مکان امن است. او وضعیت مهاجران در جهان را اضطراری توصیف کرده. اما بایدن پذیرفته که روند پذیرش 62,500 مهاجر جدید تا پایان سال مالی در ماه سپتامبر امسال به سر نخواهد رسید، عمدتاً به دلیل همگیری ویروس کرونا و محدودیت‌ها در بخش اسکان مجدد. مردم از نقاط مختلف جهان می توانند که از برنامه مهاجرت آمریکا مستفید شوند. البته مراحل است که باید طی شود. در گزارش آمده که بر طبق پالیسی جدید 4,000 نفر از اروپا و آسیای مرکزی، 22,000 مهاجر از افریقا و 6,000 نفر از آسیای شرقی می توانند به آمریکا مهاجرت کنند. به همین ترتیب این برنامه 5,000 نفر از آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و 13,000 دیگر از آسیای جنوبی را در بر می‌گیرد. همچنان 12,500 سهمیه دیگر تخصیص نیافته هم در دسترس خواهد بود. از سوی هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کار برای بهبود توانایی ایالات متحده جریان دارد که به اساس اقدام تازه تا حد که ممکن است مهاجران پذیرفته شوند. از آغاز امسال بیش از 2,000 مهاجر در ایالات متحده پذیرفته و اسکان داده شدند. اداره ترامپ در ماه اکتبر پارسال بیش از 2,000 مهاجر را از برنامه مهاجرت محروم کرده بود، اما اکنون آمادگی برای رفتن آنان به امریکا در جریان است.
تشکر
که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه می شود، اما پیش از آن بگوییم که شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم ببینید، radioazadi.com و azadiradio.org. حالا هم ساعت 5:30 است. جاوید نعیمی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت هرات 22 قربانی گرفته و صدها خانه را تخریب کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که بیشترین آسیب ها به ولسوالی های ادرسکن و اوبه وارد شده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر پاکستان به حمایت از طالبان ادامه دهد، گزینه دشمنی با مردم افغانستان را انتخاب کرده. آقای غنی در مطلب که امروز در مورد جنگ و صلح افغانستان برای نشریه فارن افیرز نوشته گفته است، با حمایت از طالبان پاکستان فرصت‌های اقتصادی را که اتصال منطقه فراهم می‌کند از دست خواهد داد. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در یک شبانه روز گذشته بیش از 180 تن از جنگجویان طالبان در چندین ولایت کشته شدند. وزارت خارجه سوئیس از مرگ یک دیپلماتش در تهران خبر می‌دهد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک دیپلمات سوئیس در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. و در استرالیا زانو زدن و کمک خواستن یک زن افریقایی تبار از صدر اعظم این کشور خبرساز شد. زن میگوید که نیمه از اعضای خانواده‌اش را در کامرون از دست داده و میخواهد تا حکومت استرالیا برای باقی مانده اعضای خانواده او کمک کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر میشوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
احمد ولی هوتک بازیکن کشتی آزاد افغانستان امروز عازم ازبکستان شد. وی در صفحه فیسبوک خود نوشته که با آمادگی خوبی برای مسابقات پیشرو و تمرینات خود در ازبکستان ادامه خواهد داد. آقای هوتک از همه افغانها خواست که برای موفقیت او دعا کنند. ولی هوتک در 14 می با رقیب فرانسوی خود نایب اعزامی رقابت می کند. به گفته آقای هوتک، رقیب فرانسوی وی 40 مسابقه در سازمانهای مشهور جهان انجام داده است. اما آقای هوتک نگفت که این بازی در کدام کشور برگزار می شود. یک کارگاه 5 روزه فوتبال در ولایت لوگر به پایان رسید. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف این کارگاه آموزشی آموزش بازیکنان در مورد قوانین جدید